صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدا یکتا و قادر مطلق، تو را سپاس می‌گوییم و تو را عبادت و تمجید و ستایش می‌کنیم، زیرا که تو خدای محبت و پدر روحانی ما انسان‌ها هستی و ما را از محبت و فیض خودت بهره‌مند ساخته و می‌سازی. تو را شکر می‌کنیم که به ما حیات بخشیدی. تو را شکر می‌کنیم که کلامت را به ما دادی. تو را شکر می‌کنیم که پیامبران و نجات دهنده را برای ما فرستادی. ای عیسی مسیح و ای مظهر خدای تعالی و ای نجات دهنده جهان، تو با زندگی و با اعمالت نهایت و ابدیت و الوهیت را در شخصیت آدمی ظاهر ساختی. ای مسیح، ما انسانها در عمق وجودمان امروز با زمان مجسم تو چندان فرقی نکرده ایم. پس ببخش که شرح نمونه های زندگی تو را در انجیل مقدس مطالعه نماییم و با روح ابدی و همیشه حاضر ناظر تو مصاحبت داشته باشیم، تا در وجود خود روز بروز عمیق‌تر و پاکتر بگردیم و از محبت تو مملو شده و همراه با دیگر شاگردان تو به سوی سرحد کمال که هدف و مقصود تو هست روان باشیم. زیرا می دانیم که خدا از تو خوشنود بود و هر کسی که در جا پای تو قدم بردارد خدا را خوشنود می سازد. پس ای مسیح زنده، با ما سخن بگو و ما را یاری بده. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه از صدای انجیل. عاشقان حق و تشنگان حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را بپذیرید. امیدوارم که در این ساعت توجه خود را معطوف به خدای محبت، خدای مهربان نموده و با ایمان به سوی او روی بیاورید و تمام غم‌ها، مشکلات و ناراحتی‌های جسمی و روحی خود را به دست‌های پرتوان او بسپارید که او محبت است و می‌خواهد شما را یاری بدهد. بازو نه فقط تمنای کمک برای رهایی از گرفتاری های زندگی و شفا از دردها بنمایید، بلکه بخواهید که او را بهتر بشناسید و خود را با ارادهش تطبیق دهید. ما از انجیل مقدس زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را به سمع شما می رسانیم و شما را با آنچه که عیسی مسیح فرمود و انجام داد و آنچه که امر کرد آگاه می سازیم، زیرا او مظهر خدای تعالی و مقبول پسند خدای مقدس بوده و بدون شک اگر ما هم مسیر و طریق او را پیروی کنیم، ما نیز اراده و رضایت خدا را به دست خواهیم آورد. خدا او را برای ما نمونه قرار داده است. و در این را در ادامه مطالعه انجیل مقدس در برنامه این ساعت توجه خود را به فصل هفتم از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری مبذول داشته و از آیه 24 تا آنجا که فرصت باشد کلام خدا را مطالعه می کنیم. در حینی که شما انجیل مقدس را به فصل هفتم می گشایید، می خواهم از فرصت استفاده کنم و از همه عزیزانی که برای ما نامه نوشتن صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم و خدمت شما یاران با وفا عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و مطمئن باشی که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی نیز خواهیم داد. خداوند توفیق عنایت فرماید که بدین وسیله یکدیگر را در راه ایمان به حقیقت یاری و هدایت کنیم. آیاتی که در برابر ما قرار دارد از معجزات عیسی مسیح است که به ما نشان می‌دهد که چگونه با ایمان می‌توانیم شفا از خدا دریافت کنیم. ابتدا ایمان یک زن غیر یهودی را می‌بینیم که باعث شفای دخترش میشه و سپس کرولاری که به نزد عیسی مسیح می آورند تا به او سلامتی کند و عیسی مسیح با قدرت سماویش او را سلامتی کامل می بخشد. قبل از اینکه درباره معجزه شفای دختر یک زن یهودی آیات را براتون بخونم، لازم می دانم که توجه شما را به دو مطلب جلب کنم تا به معنی و مقصود جملاتی که در اینجا بین مسیح و این زن غیر یهودی رد و بدل می شود توجه داشته باشید و آن را بهتر بفهمید. اولا در زمان عیسی مسیح یهودیان یگان قوم یکتاپرست در عالم بودند و خدا آنان را برگزیده بود تا نمونه و سمبل خوب برای سایر ملت‌ها باشند. ولی همونطوری که می‌دانید قوم یهود هرگز از اراده خدا به طور کامل پیروی نکردند و در نتیجه نه فقط قوم نمونه نشدند بلکه باعث شرم هم شده بودند. و دوم یهودیان خیال می‌کردند، دقت کنید این یهودیان بودند که خیال می‌کردند چون که خدا آنان را برگزیده، چون که خدا نسبت به آنها لطف نشون داده و آنها را برگزیده تا قوم خاص او محسوب شوند، بنابراین آنها خیال می‌کردند که بسیار عزیزتر و گرامی‌تر و برتر از سایر ملت‌ها هستند و خیال می‌کردند که خیلی خیلی فهمیده‌تر و بهتر و کامل‌تر از بقیه انسان‌های روی جهان هستند. در واقع بسیار نژاد پرست بودند و نژاد خود را برتر از هر نژاد دیگری می‌دانستند. برای همین بود که به سایر ملت‌ها لقب سگ داده بودند یا دیگر قوم‌ها را نجس می‌دانستند و ضرب المثل بسیار معروفی داشتند که سایر ملت‌ها سگ هستند. می‌گفتند طرف سگ است. این ضرب و مثل در ایام مسیح نیز به شدت رواج داشت و البته دلیلش این بود که قوم یهود تحت سلطه امپراتوری روم بود و یونانیان هم از این موقعیت یهودیان استفاده می‌کردند، سوء استفاده می‌کردند و می‌خواستن به قول معروف رس قوم یهود را بکشن. چرا؟ چون که الان اسیر بودن. هم یونانیان و هم رومیان نسبت به یهودیان بسیار ظلم می‌کردند. پس یهودیان هر که رو می دیدن که غیر یهودی بود آنها را سگ خطاب می کردن. حالا با ذکر این مقدمه توجه شما را به آیات 24 الی 31 جلب می کنم. گوش کنید به آیات. می فرماید پس از آنجا برخاست، یعنی عیسی مسیح و شاگردانش، به حوالی سور و سیدون رفته به خانه در آمد و خواست که هیچ کس مطلع نشود، لیکن نتوانست مخفی بماند. از آن رو که زنی که دخترش روح پلید داشت چون خبر او را شنید فوراً آمده بر پاهای او، یعنی بر پاهای عیسی افتاد و او زن یونانی بود از اهل فنقیه سوریه. پس اون زن از مسیح استدعا نمود که دیو را از دخترش بیرون کند. عیسی وی را گفت ای زن بگذار اول فرزندان سیر شوند. دوستان دقت کنید عیسی مسیح چه میگوید؟ عیسی مسیح میگوید بگذار اول فرزندان سیر شوند، زیرا نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن نیکو نیست. آن زن در جواب وی گفت بله خداوندا، زیرا سگان نیز پس خورده های فرزندان را از زیر سفره می خورن. عیسی وی را گفت به جهت این سخن برو که دیو از دخترت بیرون شد. پس چون به خانه خود رفت دیو را بیرون شده و دختر را بر بستر خوابیده یافت. دوستان، قبل از اینکه در مورد این معجزه مطلبی هم عرض کنم، اجازه بدهید به زبان ساده‌تر همین آیات را یک بار دیگه از ترجمه تفسیری براتون بخونم. می‌فرماید عیسی مسیح همراه با شاگردانش به شهرهای سور و سیدون میره و شاید به خاطر خستگی سفر و خستگی از کار نمیخواست لااقل برای چند ساعتی که اونجا هست مردم متوجه آمدنش باشن. ولی اون نتوانست. چرا؟ چون مانند همیشه خبر ورودش فوری در همه جا میپیچه. همون موقع زنی نزد او میاد که دخترش گرفتار روح ناپاک بود یا دیوانه بود. درباره عیسی این زن شنیده بود که عیسی معجزات زیادی میکنه. پس نزد عیسی مسیح میاد، بر پاهای عیسی مسیح میفته و از او التماس میکند که فرزندش را از شر روح ناپاک نجات بدهد. ولی این زن اهل فنیقیه سوریه و غیر یهودی بود. عیسی به او میگوید من باید اول به قوم خودم یهودی ها کمک کنم. خوب نیست به قول معروف نان فرزندان را بگیرم و جلو سکا بیندازم. زن جواب داد که درست است ای استاد، حق با توست ای استاد، ولی حتی سگ‌ها هم از پسمانده های خوراک فرزندان می خورند. عیسی گفت آفرین بر تو، آفرین بر تو، چه جواب خوبی، و به خاطر همین برو دخترت را شفا بخشیدم، به خانه‌ت برگرد و روح ناپاک از دخترت بیرون رفته است. در مورد این مکالمه و معجزه قبلا نیز وقتی انجیل مقدس به قلم متی حواری را مطالعه کردیم گفتگوی داشتیم. اما به طور کلی باید عرض کنم که برخلاف عقیده بسیاری، عیسی مسیح نسبت به این زن بی احترامی نمی کند، بلکه او می خواهد ایمان او را نسبت به قدرت خداوند آشکار سازد تا حتی دیگران نیز، علل خصوص شاگردان متعصب یهودیش، متوجه بشن که لطف و برکت و فیض خدا برخلاف تعلیم و اعتقادات رؤسای مذهبی یهود، برخلاف عقیده همه یهودیان، فقط مختص به قوم یهود نمی باشد، بلکه به همه بشر تعلق دارد و حتی به افراد یونانی که به تورات ایمان نداشتند و به قول معروف منکر یکتا پرست بودند. خدا به همه فیض می بخشه اگر انسانها با ایمان به حضور او بیایند. فیض و رحمت خدا نصیب همه انسان هاست اگر انسان ها با ایمان بیایند و از خدا آن را طلب کنند. برای شاگردان و دیگر یهودیان غیر قابل قبول بود که کسی دیگه که یهودی نباشه از رحمت و نجات خدا بهره‌مند بشه. ولی حالا عیسی مسیح عملاً به شاگردان و دیگر یهودیان که در اطرافش بودند ثابت میکنه که در نزد خدا هیچ طرفداری نیست. مسیح با بکار بردن ضرب المثلی که همه آنها خوب میفهمیدن میخواهد بگوید که من اول باید به قوم یهود پیغام خدا را برسونم و بعد به سایر ملت ها. ولی آن زن میگوید که عیسی مسیح حق با توست، ولی ما نیز ایمان داریم که لطف خدا شامل حال ما نیز میشه. مسیح در این زن ایمانی میبیند که در یهودیان ندیده بود. در انجیل متی میفرماید که مسیح ایمانی عظیم این زن را تحسین میکند و به خاطر ایمانی که داشت، دقت کنید، به خاطر ایمانی که به مسیح داشت، دخترش شفای کامل پیدا میکند. دوستان عزیز، وقتی در کلام خدا تأمل کنیم ملاحظه می‌فرمایید که همونطوری که گناه سرچشمه بدی‌ها و شرارت است، به همان نحو نیز ایمان سرچشمه اتحاد با خدا و عامل بخشش خدا و شفا و نجات ما از گناه می‌باشد و به وسیله ایمان آدمی قادر است دوباره به آن مقام اولی خیش، یعنی با خدا بودن و مصاحبت داشتن با خدا برسد. نه رسومات مذهبی، نه تشریفات و نه حتی کارهای نیک بشری، اینها عامل نجات نیستند، بلکه ایمان ما، ایمان به حقیقت خدا، ایمان به کلام خدا، ایمان به نجات دهنده خدا، ایمان به نقشه خدا برای نجات ما، ایمان به عیسی مسیح. هیچ راه دیگری به غیر از راه ایمان به عیسی مسیح نیست که بشر بتواند توسط آن نجات پیدا کند. و خوشا به سعادت کسانی که ایمان به او که یگان نجات دهنده بشر است داشته باشند و خود را تسلیم کنند. ایمان این زن غیر یهودی که حتی به خدا یکتا ایمان نداشت و نمی‌دانست، ولی چون به عیسی مسیح ایمان آورد، ایمان او سبب شد که شفای خدا را نصیب دخترش کند. دوست عزیز، برادر من، خواهر عزیزم، مادر گرامی، پدر گرامی، شما چه؟ آیا این نوع ایمان دارید؟ ایمان به آن کلمه حق، مظهر حق، عیسی مسیح زنده؟ خوشا به حال کسانی که به او ایمان آوردن، دل به او دادن و از او پیروی می کنن که فیض خدا را نصیب خود کردن. پس از این واقعه عیسی مسیح از شهر سور به سیدون میره و از راه دیکاپولس به طرف دریاچه جلیل برمی گردن. در دیکاپولس که به معنی ده شهر می باشه، عیسی مسیح کلام خدا را تعلیم می دهد. این ده شهر در نقطه شمالی اسرائیل بودند. اگر متوجه به نقشه اسرائیل بشیم، می‌بینیم که عیسی مسیح سفرهای طولانی را طی می‌کرد، آن هم پیاده. زیرا هدف او این بود که اول پیغام خدا را به تمام بنی اسرائیل و تمام نقاط فلسطین برساند. وقتی که به نزدیک دریاچه جلیل می‌رسد، مرقس به ما می‌گوید که مردم یک شخصی را که کرولال بود، نزد عیسی مسیح می‌آورند تا او را شفا ببخشد. اجازه بدید که آیات را براتون بخونم و از آیه 31 خدمتتون میخونم. میفرماید: و باز از نواحی سور روانه شد، از راه سیدون در میان حدود دیکاپولس به دریای جلیل آمد. آنگاه کری را که لنکت زبان داشت نزد وی آورده التماس کردند که دست بر او گذارد. پس او را در میان جماعت به خلوت برده، انگشتان خود را در گوشهای او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس کرد و به سوی آسمان نگریسته آهی کشید و بدو گفت: افتح، یعنی باز شو. در ساعت گوشهای او گشاده و عقده زبانش حل شد، به درستی تکلم نمود. پس ایشان را قدغن فرمود که هیچ کس را خبر ندهند، لیکن چندان که بیشتر ایشان را قدغن نمود، زیادتر او را شهرت دادند. و بی نهایت مردم متحیر گشته می گفتن: همه کارها را نیکو کرده است، کران را شنوا و لنگان را گویا می گرداند. دوستان عزیز، وقتی که به معجزات عیسی مسیح تأمل و توجه داشته باشید، ملاحظه می کنید که تمام آنچه که عیسی مسیح انجام می داد، تمام معجزاتی می کرد، خدمتهایی که می کرد، وقتی که مردم را شفا می داد، وقتی که آنان را از درد و رنج رهایی می داد، از مشکلات آزاد می کرد، هم مشکلات دنیوی و جسمانی و هم روحانی و معنوی، اساس آنها برای این بود که به مردم خدمت کند و نه اینکه نام خودش رو جلال بدهد. میگوید هر وقت که مسیح معجزه‌ای کرد، به مردم تاکید می‌کرد که نرن به همه مردم بگن تا خودش به طریقی محبوبیت پیدا کنه. نمیخواست مردم فقط به او احترام بگذارند، بلکه میخواست مردم با چشمانش عملاً شاهد حضور خدا در او باشه، در کارش، در اعمالش، در گفتارش. و مسیح کاری که میکرد، معجزاتی میکرد دوستان، برای نبود که به مردم بگه ایها الناس بیایید ببینید که من از جانب خدا هستم، باید ایمان بیاری و به قول معروف جلو چششون معجزه کنی و مردم اونو ببینن ایمان بیاورن. خیر، عیسی مسیح میخواست که آنها اول ایمان بیاورن و تمام معجزاتی که برای دیگران کرد، کسانی که معجزه او را دریافت داشتن، دوستان عزیز، اساسش بر ایمانشان بود. اگر با ایمان نزد عیسی مسیح میآمدن، شفای خود را میافتن. ولی اگر شک بر یقین آنها غلبه میکرد و ایمانشون رو از دست میدادن، از شفا محروم میشدن. فریسیان نیز از مسیح معجزه میخواستن، ولی مسیح برای آنها معجزه نکرد. چرا؟ چون آنها به او ایمان نداشتن. حالا ممکن است در اینجا این سوال پیش بیاد که چرا در این معجزه عیسی همانند قبل فقط با بیان جمله آن مرد را شفا نداد و چه لزومی داشت که انگشتان خود را در گوشهای او بگذارد و از آب دهان خود به زبان آن مرد بماند؟ البته جواب این سوال هم برای ما بسیار روشن نیست، ولی یک امر را آشکار میکنه و آن اینه که حالت و موقعیت این مرد سبب شد که مسیح از این روش خاص استفاده کند. حالا مطلب دیگر این که هر وقتی که عیسی مسیح معجزه‌ای می‌نمود، همونطوری که گفتم، از آنان می‌خواست که موضوع رو در بین خودشون نگاه دارن. هدفش این بود که به ما یک واقعیت مهم تعلیم بده که ما نیز از آن پیروی کنیم. و آن اینه که دوستان، عیسی مسیح برای به دست آوردن شهرت به این جهان نیامد. ولی مردم آنقدر در همه جا درباره او صحبت میکردن که او دیگر نمیتوانست چیزی در مورد کار و معجزاتش پنهان نگاه دارد. همه مردم او را میشناختن و قدرت خاص خدا را در اعمال و گفتارش مشاهده میکردن. برای همین بود که در یکی از روزها جمعیت زیاد یک بار دیگر نزد عیسی مسیح جمع شدند. آنها نزد عیسی مسیح می آمدند تا تعلیم می گیرند و همچنین از او شفای خود را دریافت دارند و یا شاهد معجزاتش بشوند. و چه بسا خیلی ها فقط در مورد معجزات عیسی مسیح مطالبی شنیده بودند، پس حالا آمده بودند تا با چشمانشون شاهد معجزه آسمانی بشن و قدرت خدا را در مسیح ببینند. در فصل 8 می بینیم که این جماعت از این شاهد معجزه مسیح و قدرت خدا می شن و خودشون آن را تجربه می کنند و این معجزه غذا دادن عیسی مسیح به این جمعیت عظیم است. گوش کنید به کلام خداوند که چه می فرماید. 10 آیه اول از فصل 8 انجیل مرقس براتون می خونم. می گوید و در آن ایام باز جمعیت بسیار شده و خوراکی نداشتند. عیسی شاگردان خود را پیش طلبیده به آنان گفت بر این گروه دلم بسوخت، زیرا الان 3 روز است که با من می باشند و هیچ خوراک ندارند و هرگاه ایشان را گرسنه به خانه های خود برگردانم هر آینه در راه ضعف کنند، زیرا که بعضی از ایشان از راه دور آمدند. شاگردانش وی را جواب دادند از کجا کسی می تواند اینها را در این صحرا از نان سیر گرداند؟ از ایشان پرسید چند نان دارید؟ گفتند 7. پس جماعت را فرمود تا بر زمین بنشینند و آن 7 نان را گرفته شکر نموده و پاره کرد و به شاگردان خود داد تا پیش مردم گذارند و بخورند. پس نزد آن گروه نان نهادند و چند ماهی کوچک نیز داشتند. مسیح آنها را نیز برکت داده و فرمود تا پیش ایشان نهند. پس آن جماعت خورده سیر شدند و 7 زنبیل پر از پاره های باقی مانده نان برداشتند و عدد خورندگان قریب به 4000 نفر بود. پس ایشان را مرخص فرمود. این جمعیت بزرگی که اومده بودند تعلیمات مسیح را بشنوند، تمام روز را با مسیح بودند، از صبح تا غروب. غروب که میشه مسیح به شاگرداش میگه که اینها گرسنه هستند، بعضی از راه بسیار دوری اومدن. اگر اینا را همینطوری ول کنیم برن، بعضی هاشون ممکنه تو راه ضعف کنن. برای اینا بایستی قضا داد. شاگردان میگن ای استاد، از کجا میتونیم نون بیاریم تو این صحرا که این 4000 نفر، اقلن 4000 نفر رو سیر کنیم؟ مسیح سوال میکند که آیا نانی با خودتون دارید؟ اونها میگن 7 نان و چند تا ماهی داریم. مسیح نانها رو میگیره، ماهی ها رو میگیره و برکت میده. در حینی که برکت میده، این نان اضافه میشه، زیاد میشه. خداوند در برابر چشمان همه معجزه میکنه و این نانها را به جماعت میدن و همه میخورن. و نه فقط آن، بلکه مسیح امر میکنه که پاره های نون رو جمع کنن و که پایمال نشه، چون نان برکت خداست. و وقتی اینها رو جمع میکنن میگوید که 7 زنبیل پر از پاره های نان باقی میمونه، که به احتمال زیاد نانهایی که پاره های نون رو که جمع کردن در زنبیل هایی که زنان به همراه خود داشتن قرار میدن. اگر به خاطر داشته باشید، این دومین باری است که عیسی مسیح چنین معجزه میکنه. قبلا هم عیسی مسیح معجزه نمود که حداقل 5000 نفر را به وسیله 5 نان و 2 ماهی سیر کرد. و حالا برای بار دوم مسیح معجزه برکت و تکثیر نان و ماهی رو انجام میدهد. متاسفانه چون این آیات را بعضی ها اون رو سطحی میخوانند، غالبا در این مورد سوء تفاهم هایی شده. بعضی ها معتقدند که این معجزه در واقع همان معجزه اولی است که رسول خدا چون میخواد تأکید بر قدرت و معجزه آسا عیسی مسیح کنه و میخواد عملا به یاد مردم بیاوره که مسیح قادر بود نان را تکثیر کنه و جمعیت عظیم را سیر کنه، اینه که یک بار دیگر به این صورت این معجزه مسیح را تشریح کرده است. ولی دوستان، اگر با اندک دقتی به این دو واقع توجه داشته باشیم، میبینیم که در واقع این دو معجزه جداگانه بوده و لااقل 7 نکته است که تفاوت بین این دو معجزه را آشکار میکنه و تأکید رسول خدا اینه که عیسی مسیح قادر بود که دوبار معجزه کنه، معجزه‌ای که نان و غذای جسم را برای شخص برطرف کرده و در واقع عملا ثابت میکند گفتار مسیح را که فرمود من نان حیات هستم. یعنی مسیح با این معجزه ثابت کرد که همونطور که من قادر هستم غذای جسم را عطا کنم، به همان نحو نیز من قادر هستم غذای روح را نیز به شما عطا کنم، یعنی خدا را به شما بشناسانم و شما را به خدا نزدیک سازم، وارد ملکوت خدا سازم. این است غذای روحانی. حالا اجازه بدید به طور خلاصه تفاوتی که بین این دو معجزه بوده است براتون بازگو کنم تا خودتون نیز مطمئن شوید که عیسی مسیح دوبار معجزه نان را انجام میدهد. اول، در معجزه اولی جمعیت به مدت فقط یک روز با عیسی مسیح بودند، در حالی که در معجزه دوم 3 روز بودند. دوم، در معجزه اول مسیح به شاگردانش میگوید بروید و ببینید که چقدر نان و ماهی میشه در میان مردم پیدا کرد، در حالی که در این معجزه مسیح سوال میکنه که چند نان دارید، که احتمال دارد مقصود نانهایی است که شاگردانش همراه داشتند. سوم، وقتی 5000 نفر سیر شدند 5 نان و 2 ماهی شاگردان پیدا کردند، در حالی که در معجزه دوم 7 نان و فقط چند ماهی. چهارم، در معجزه اول امر شد که جمعیت در گروه‌های 50 و 100 روی چمن‌ها بنشینند، اما در معجزه دوم از چمن و سبزه خبری نیست و این نشان تفاوت فصل و مکان است. پنجم، در معجزه اول آمده است که مسیح نان‌ها را ابتدا برکت داد و بعد تقسیم نمود، در حالی که در معجزه دوم می‌فرماید اول برای نان‌ها شکرگزاری کرد و این بین شکرگزاری و برکت دادن تفاوت است. ششم، وقتی در معجزه اول پاره خورده های نان رو جمع کردن 12 سبد نان پاره جمع کردن، در حالی که در معجزه دوم 7 سبد نان خورده جمع کردن که پایمال نشه. و هفتم، تعداد افراد هم متفاوت بود، اولی 5000 و دومی 4000، و این تفاوت ها نشان میداد که مقصود رسول خدا از نوشتن این معجزه این است که آنچه که او انجام داده به اطلاع ما برساند، تا ما به قدرت او پی برده و او را به عنوان یگان منجی و راهنمای زندگی خودمون بپذیریم و گفتار او را بیاد بیاوریم که او فرمود من نان حیات هستم، هر کسی که به من ایمان می‌آورد از این نان حیات سیر خواهد شد. دوستان عزیز، آیا شما روحتان گرسنه است؟ تشنه خدا هستید؟ عیسی مسیح میتواند شما را سیر کند. به او توجه داشته باشید، به او پناه بیاورید و به او ایمان بیاورید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.